به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. اسعد الله ایامکم، تبریک عرض میکنم خدمت شما همه اعیاد ربیع الاول رو، خاصه ولادت با سعادت اول موجود عالم، اول دلیل خلقت عالم حضرت رسول و البته حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، و امیدواریم که در این ایام شادی آل الله حواسمون به اون نکته همیشگیمون باشه، یعنی دعا برای فرج حضرت حجت انشالله. توفیق نصیبمون شده تا بار دیگر با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشه. مثل همیشه در خدمت کارشناس عزیز محترم و گرانقدرمون هستیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام و مسلمین رضایی قمی، و میریم که انشالله گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم و بیاموزیم از محضرشون، بیانات شیرینشون رو بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و اسعد الله ایامکم. خوشحالم که مجددا توفیق شده در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، عرض ارادت و تبریک دارم خدمت شما دوست عزیز، عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه بینندگان محترم. امیدوارم این ایام، ایام شادی هزارات اهل بیت عصمت و طهارت و در ایام ولادت وجود نازنین حضرت پیغمبر اکرم هستیم، انشاءالله بر هممون مبارک باشه، انشاءالله همیشه شاد باشید و لبتون خندون باشه انشاءالله.
و نکته همیشگی که شما فرمودی، جلسه قبل هم اشاره کردید، حواسمون باشه به ایام شادی، یعنی خیلی وقتا به قول شما همه هم و غم اون رو میذاریم در ایام عزاداری که باید باشه فوق العاده عالی، اما ایام شادی رو غافل نشیم، خصوصا وقتی اسم مبارک حضرت رسول میاد. میگم مرور میشه که یکم به نظرم کمکاری کردیم، ای کاش بیشتر کار بکنیم راجع به وجود نازنین و اقدس حضرت رسول، و خیلی چیزا هنوز نمیدونیم واقعا یا یاد نگرفتیم، و انشالله که تو این ایام میگم دلیلی باشه از الان، چون میخوام تو این جلسه هم حالا بپردازیم بیاد اسم حضرت رسول و راجبه صحبت بکنیم. اما بریم و شروع بحثمون رو ادامه به نوعی بحث قبل باشه. بحث بدعت رو داشتیم میگفتیم خیلی بحث جذابیه، مبتلا به هممونه تو جامعه، افراد مختلف رو داریم میبینیم، و نکته جالبش برای من اینه که نه فقط در واقع وهابی ها و غیره، توی به نوعی همکیشان و همدین های خودمون هم داره رسوخ پیدا میکنه. ما در خدمت شما هستیم دیگه، کامل و جامع در خدمت.
خواهش میکنم. ببینید، وجود نازنین ابی عبدالله وقتی خواست حرکت بکنه به سمت حالا کوفه، یه جمله حضرت داره، جمله بسیار معروفی، حضرت می فرماید اسیر و بسیرت و جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من به دو تا سیره می خوام عمل بکنم، یکی سیره وجود اقدس و نازنین پیغمبر اکرم، و دیگری سیره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید این یعنی چی؟ یعنی آقا من یه خطکشی برای خودم دارم، این خطکشیم خطکشی دینه. ما الان چیزی که داریم الان تو جامعهمون میبینیم اینه که اباحه‌گری داره تو جامعه خیلی رسوخ پیدا میکنه. این که چیزی نیست. شما اینو زیاد داری میشنوی از اجتماع پیرامون خودت، حتی یعنی اجتماع پیرامون شما به عنوان یه شخصیتی که بالاخره جنبه‌های دینی برات مهمه. ببینی آقا تو اجتماع پیرامون خودت هم داری اینا رو میبینی. من کاری ندارم، یه تو اصلا کلن با این سیستم و با این فضا و با این خیلی سنخیتی ندارم، اصلا توی فضا نیستم. اما یه دیگه هم که هستن شما میبینید که داره اباحه‌گری، یعنی این که آقای که چیزی نیست، حالا چرا، حالا چه لزومی داره، این که با عقل جور در نمیاد، این که اینا رو زیاد داریم میشنویم. این همون میشه که مثلا بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، یک مرتبه میبینید آقا یک مطلبی، یه نکته از جامعه کلن رخت بربسته، اصلا نیست، انگاری پازلر از این وسط ورداشتی. شما اگه بنگرید مثلا تعاملات گذشتگان ما رو، اصلا نمیخواد گذشتگانم ببینیم، نه، بیان آقا به عنوان حرکت نوستالژی برگردن مثلا بعضی از سریال های 30 سال پیش، بعضی از فیلم های 30 سال پیش، بعضی از برنامه های مجری محور 30 سال پیش رو تلویزیون پخش کنه. آقا اصلا تیپا، شخصیتها، تعاملات، گفتگوها، نشست و برخواستن مجری زن با کارشناس مرد یا برعکس، این نحوه تعاملات چگونه است؟ دینه که تغییر نکرده، دینه که همونه، همونه که 1400 سال پیش بوده. این ما این که داریم بر اساس سلیقه خودمون تغییر پیدا میکنیم، تبدل پیدا میکنیم. این که شما مثلا 30 سال پیش میرفته شخص دنبال فرزندش دم مدرسه دخترانه، معمولا این گونه بود دیگه، الان هم هست. پسرها معمولا چنین اتفاقی کمتر براشون میفته. شما 30 سال پیش رفتی، الان اون شخص میخواد بره دنبال نوش در مدرسه دخترانه، چقدر تفاوت کرده؟
بسیار.
ها؟ یعنی این بدعته، بدعته لزومن این نیست که آقا نماز دست باز بخونه یا نماز دست بسته، این هم بدعته.
بله.
خب اما فقط این نیست، تعاملات اجتماعی ما داره تغییر پیدا میکنه، بسیار هم داره تغییر پیدا میکنه. یه جنبش اصلا جنبه پیشرفت بشریه، هیچ ایرادی نداره. یه موقعی شما الان مثلا این فضای الکترونیک شما میبینید آقا اصلا ما بهش نمیرسیم. شما میری یه گوشی بخری، گوشی که مثلا پارسال خریدی با امسال خریدی، میگه آقا حالا ما سال یه بار گوشی نمیخریم، ولی مثلا دور و برت میبینی آقا یه گوشی، آقا این امکاناتش کلی فرق کرده. شما یک فضاییست که عجیبه داری میبینی، آقا رشدش فزاینده است. آقا درست، ما هیچ مشکلی هم ما باهاش نداریم، اما یه جاهایی تنه میزنه به این دینه. این تنه زدن به دینه مهمه. فرهنگ جدید، مثلا شما عکس پروفایل، خب آقا 15 سال پیش اصلا معنا نداشته، 10 سال پیش اصلا معنا نداشته، الان عکس پروفایل جز شاخصه های روانشناختیه، میتونی تحلیل بکنی طرف اصلا آقا چی میخواد،
شخصیت اون آدم اصلا تحلیل میشه،
تحلیل خب. اما یه جوری شده آقا برای من، من اولا چرا باید بگذارم، یک دو چه عکسی بذارم، چرا من باید این گونه باشم، چرا باید یه جور دیگه‌ای که اصلا اطرافیانی که خود منو میشناسن میدونن که من این عکسه نیستم، ولی من دارم خودم رو اینجوری معرفی میکنم. یه رسانه به شما میدن دیگه، شما پیجت میشه رسانت.
بله.
چجوری داری از اون رسانه استفاده میکنی؟ گاهی مواقع میبینی آقا این بدعتها حتی تو فضای مجازی ما داره رسوخ پیدا میکنه، اصلا یه جوری دیگه تو فکر میکنی. یه خانومی اومده بود، من گفتگو میخواستم بکنم باهاش سر قصه ازدواجش، مثلا یه مشورتی بیش بدم از نزدیکان. من احساس کردم این هر آنچه که میخواهد فقط چهره است. بعد دیدم تعریفش، چون خب سن ازدواجش هم بود، یک جوان، تازه جوان، احساس کردم این فقط مرد زیبا میخواد. یه موقع بهش گفتم بیا بریم بیرون قدم بزنیم، تاکسی رو ببین، موتور سوار رو ببین، مغازه دار رو ببین، تو اتوبوس رو ببین، چند تا مرد زیبا میبینی؟ اونایی که تو اینستاگرامند و به قول جوونا شاخه و به قول فرنگیش سلبریتی ان، به قول آقا چند تا از اینا رو تو خیابون تو محیط پیرامون خودت میبینی؟ چرا فقط زوم کردی رو این؟ قد فقط 180، چهره فقط این، موف آقا اینا ببین، اینا همون چندتان که اونجان نداریم دیگه. ببین یعنی ذائقه ازدواج ما تغییر پیدا میکنه، همون بدعت است. خیلی بدعت و کوچیک نبین، خیلی وسیعه. ساختار انسانی تغییر پیدا میکنه، مثلا فرزند آوری تحت تأثیر کار قرار میگیره، بعد میبینی آقا یه عده فقط داریم میدوییم، اصلا فضای بشریمون یادمون رفته که آقا آدمیزاد فرزند میخواد، فرزندان همپوشی دارند. الان متعجب میشیم مادر بزرگ 8 بچه چیکار میکردن؟ خالی کار خاص نمیکردن، خالی کار خاص نمیکردن، تعجب نکن، همپوشانی داشتن، لذا بچه ها رشد میکردن. این دختر اولی که تو این خونه به دنیا آمده، این مادر دختر چهارم است، همپوشانی داشتن، رشد میکردن تو خونه پدر، رشد میکردن
و پدر تنها هم کار میکرده.
آره،
یعنی اون دغدغه‌هایی که امروز ما داریم خود نداشتم.
نه، گاهی مواقع هم شما میبینید فرزندان ملحق میشدن به پدر و هزینه های زندگی رو تأمین میکردن، بچه ها کمک مادر بودن، تقسیم وظایف بودن. اون شخصی که دختر اول این خونه است تو سن 13 سالگی 14 سالگی یک زندگی رو میتونسته اداره بکنه، برای که ساختارش تو زندگی پدرش شکل گرفته بوده. اون پسر که تو 18 سالگی میگفته من زن میخوام، 18 سالگی 5 سال از شاغل بودنش گذشته بوده، کودک کار دیگه نبوده، بعد میتونسته یه زندگی رو اداره بکنه، هم رشد میکرده، هم کمک کار بوده، هم زندگی آبرومندانه داشته اداره میشده. الان پدر و مادر دارن میدونن که یا بچه ندارن یا نهایتا یه دونه، وقتا بعد هم همه هم ناله میکنن، هشتشون گره و نهشونه، راست هم میگن. اصلا من نمیخوام وارد فضای برکت و وارد فضای رزق و من الله و اینا اصلا نمیخوام بشم، آقا اوغلایی داریم ما هم بحث میکنیم، اینا بدعت هاییست که تو فرهنگ خانوادگی ما داره رسوخ پیدا میکنه. بعد هم جست میگیریم میگیم با کلاسی. اصلا همین با کلاسی یک اتفاق وحشتناکیست که من امروز سر یک کلاسی بودم، من تدریس میکنم، سر کلاس از بچه ها اصلا اومدم تو فضای تربیتی بحث کردم، گفتم چند تای شما صبحانه با پدر و مادرتون میخورید؟ اصلا سفره صبحانه خانوادگی میل میشه؟ تقریبا شاید از کلاس مثلا 30 نفری شاید 2 نفر گفتن ما صبحانه دست جمعی میخوریم. به نهار رسیدیم، نهار تقریبا خوب بود، به شام رسیدیم بدتر از صبحانه، هر کی میخوره میره دیگه، دیگه کاری نداریم کی میاد. به خود این سفره، سفره دست جمعی خانوادگی، این الان جمع شده، به این بحرانه، این هم بدعت است که من نگار. بعد من تو یه نکته گفتم، شاید اینجا هم گفته باشم، گفتم آقا دین زندگی رو ارزون برای تو تموم میکنه. بعد همین اتفاقه نمیفته، بعد شما میبینید آقا کلی، حالا شما معلوم شد به تو بر نخوره، یه شوخی بکنیم، بعد میبینید آقا کلی هزینه روانشناسی ما داریم پرداخت میکنیم که آقا کلی بحران تو زندگی من اتفاق افتاده، زنم یه جوره، بعد دخترم یه جوره، پسرم یه جوره. چرا آقا تو اگه اینجا بودی این اتفاقات خیلیاش نمیفتاد.
من تو پرانتز بگم از تجربه خودم، عمده حقیقتاً تا حدود 4 تا 5 سالی که من به صورت تلفنی و حضوری دارم کارو انجام میدم، عمده مراجعینی که خودم دارم افرادی هستن که از معنویت به دورن به اشکال مختلف. یعنی افرادی رو داشتم که حقیقتاً شاید وقتی مثلا کیس رو توی کلاس هامون مطرح میکنیم به گاهی اوقات جلسات خاصی که بین روانشناسا هست، شاید خیلی حسرت میخوردن و که زندگی که این داره، خونه، ماشین، فلان، ولی پوچه پوچه تهش بدون تعارف. و این کاملا صحیحه و حقیقتا میگم دیارم، نه اینکه اونا مشکلی ندارن و افرادی که معنوی و مذهبی هن اونا هم مسائل، اما به مراتب کمتر، چون به قول شما اون دینه خیلی میتونه مدیریت بکنه.
بابا دین هم زندگی برات ارزون تموم میکنه، هم زندگی رو برات شاد تموم میکنه، هم برات زندگی رو پویا تموم میکنه. شما مثلا حالا نمیخوام خیلی بگم این فرزند آوریه، با اینکه خیلی مهمه، شما مثلا فرزند آوری یعنی امید، ایجاد امید. شما با تک بچه یا و دو تا بچه یا و اینا صحبت کنید، میگه بعدش چی؟ راست هم میگه که چی؟ بعد شما میبینید اون بر مثلا اینا که زود ازدواج میکنن، فرزند زود میارن، بعد زود عروسدار میشه، دومادار میشه، بعد زود نوه‌دار. خود نوه جذابیت هایی که نوه داره اصلا عجیبه و امید ایجاد میکنه. آقا دین همه جا رو با هم دیده، ما فقط از یه پنجره، از یه پنجره به زندگی نگاه میکنیم، بعدم این پنجره رو کلی پیچ و میخ و رول پلاک و اینا حرومش کردیم که اصلا تکون نمیخوره. بابا دین پنجره‌های متعدد برات برای نگریستن به دنیای خودت نصب کرده. فقط روبروی پنجره و نیستا، فقط یه چیز رو نبین، فقط ماشینه و خونه هر رو نبین، فقط پول و حساب بانکی رو نبین. سه سال شما ها میگید، نمیگم، نمیدونم، آقا تصحیح بفرمایید. شما میفرمایید سه سال اول زندگی مادرانه است، سه سال دوم پدرانه است. اثرگذاری که پدر و مادر رو بچه تو بازه 6 سال اول داره اصلا نمیشه تحلیلش کرد، نمیشه توضیحش داد. نیستیم ما تو اون سه سال، تو اون سه سال اول و سه سال دوم با یه شیر دادن مادر کلی القاء محبت، القاء تجربه، القاء شخصیت میکنه. با یه بازی پدرانه توس بازه یه سه سال تا 6 سال انفجاری ایجاد میشه از معنویت، از تجربه، از شخصیت اجتماعی، از شخصیت سیاسی، از شخصیت اقتصادی. نداریم برای بچه هامون، لذا بچه هامون هنوز 30 سالشه، هنوز باید ساپورتش کرد، پشتیبانیش کرد، هواشو داشت، اینجا این حرفو نزنه، اینجا این پولو خرج نکنه، اینجا نره، اینجا این هزینه سرمایه گذاری رو نکنه. آقا چرا قربونت برم؟ میبینید چقدر ارزون تموم میشه. شما الان مثلا فرمانده های جنگ رو نگاه کنید، اینا 20 سال، 21 سال، 22 سال، وقت تجربه جنگ ما نداشتیم که. یه موقعی شما میبینید مثلا طرف یه کلی روشونش، این طرف درجه، این طرف درجه، میدان دیده است، دو تا جنگ رو تجربه کرده، این کهنه سربازان اصطلاحاً به کار میبرن. نه 20 سالش، آقا یه جنگ همین الان اتفاق افتاده، داداش برو اداره کن. چقدر خوب اداره میکردن، یه شخصیت برای خودش داشته، یه پرستیژ داشته، ارائه میداده، پیرمردم ازش گوش به فرما بوده، تجربه هم نداشته اما تونسته کارو در بیاره. چرا؟ مدیران گذشته رو ببینید، با حفظ احترام به کسوت، تجربه، اینا نسر جد، ولی یه چیزه انگار خمیرمایه یه نفره، مال خودشه، کسی بهش نداده. نهایتا طرف اومده همین ساختار رو اومده یه ذره تراشش داده، یه ذره خوشگلش کرده، یه ذره، ولی ساختاره مال خودشه. بدعت، من خیلی با این لفظ کار دارم، بدعت در دین لزوماً عبادیات دین نیست. ساختار کلی دین رو تو اگر منحرفش بکنی بدعت گذاری. ممکنه این بدعت توی خونه تو باشه، ممکنه تو خانواده تو باشه، ممکنه تو اقوام تو باشه، ممکنه تو شهر تو ایجاد بشه، ممکنه تو کشور تو ایجاد بشه. ما اگر نتوانیم کل ساختار دین رو بپذیریم بدعت گذار در دین میشیم، چون بر اساس سلیقه‌مون داریم تحلیل میکنیم. و این نکته بدیه که داره پیرامون ما اتفاق میفته. وقت میدونی چیه؟ وقتی شما نتونستی این رو خوب تحلیل کنی، خوب ارائه بدی، جامعه به این نتیجه میرسه که خودش توانایی تحلیل رو داره و میرسه به اباحه‌گری، میرسه به اینجا که میگه که آقا اینها همش حرفه. بعد خودش برای خودش تحلیل میکنه دیگه. بعدم یه ادعام هستن که اثرگذارن تو جامعه، اتفاقا اونا هم برای خودشون تحلیل کردن، رسانه هم دارن، میبینی جامعه رو کاملا با سرعت به سمت اباحه‌گری داره میکشونن. دین هیچ نقشی نداره. به بچت میگی نماز، میگه که چرا باید نماز بخونم؟ تو توضیح براش میدی، باز قانع کننده نیست براش. چرا؟ چون پدر رو دیده که مگه باباش چقدر برای نمازش ارزش قائل بوده.
دقیقا.
مادره چقدر ارزش قائل
بوده نماز تو زندگی پدر
تو، فقط میخواستی نماز بخونی، بعد تو رو پدر مادری نماز خونت کردن که برای نماز خیلی ارزش قائل بوده. اول وقتش ترک نمی شده، مسجد رفتن مقید بوده، چادر نماز داشته، سجاده داشته، تو سجادهش حتی عطرم داشته، مشخصاتی داشته برای نماز. پیرمردهای قدیمی یه کلا می زشتن سرشون، یه عبا می داختن رو دوششون، برای نماز از اون می گفته، اقامه می گفته. بعد اینا ما رو نماز خون کردن. ما چجوری نماز بخونیم؟ هیچی آقا، با زیر پوش، با شلوارک، یه چادری حالا بنده سرت. نه اصلا با چادرام بعضی الان دیدم نه خیلی مقید نیستم آقا، پوشیدم دیگه، با مانتو هم با میسی نماز، مهر رو پرت میکنم دیگه، سجاده ندارم. دیدید بعضی ها یه دستمال کاغذی هم شده زیر مهرشون میذارن،
میشه سجاده،
میشه سجاده. آقا من میخوام نماز بخونم. بعد تو دیگه از اون نمیگی الله اکبر، از اون نمیگی،
همزمان داریم حرف میزنیم، یهو میبینیم
نماز داره میخونه. آره نماز میخونه، نمازه این تیپیش. وقت به بچت میگی نماز خون بشه، چه چیزی از نماز خوندن تو تحویل دادی؟ تو بخوای یک کلاس زبان بری، وقت میذاری برای بچت؟ زبان میخواد بدونه، دفتر دو خط براش میگیری، میپرسی کجا باید بره، کدوم آموزشگاه خوب زبان رو آموزش میدن، از بعد وقت میذاری، سرویسش میشی، میری میاریش میبریش، بعد در انتها بچت زباندان میشه. اما بچت نمازخون نشده. چرا؟ چون تو وقت نذاشتی رفیق، وقت نذاشتی. بعد بگی نمیخونن نماز، آجا میگیم نمیخونن، تو خودت تو نماز صبحت مشکل داری داداش، نمیتونی نماز صبح بخونی. چرا؟ تو دو تازه میخوابی، نمیتونی چهار پاشی، چهار و نیم نمیتونی پاشی. آقا آدمیم ما، 2000 تا موبایل کوک کن، 5 دقیقه به 5 دقیقه موبایلتو ساعتاشو تا هیچ کدومش جواب نمیده، زود باید بخوابی. این خداه اون وقتو گذاشته برای نماز. بله میشه صحبت کرد، 9 صبح گذاشت از اون صبحو، ولی نمیشه، تو باید خودت رو تطبیق بدی. امروز بچه هم میگفت که بابا من به معلمم گفتم جامو عوض کنه، الان بحرانهای این چنینیه دیگه، جامو عوض کنه، گفته نه بشین سر جات، من خوشم نمیاد از این معلم. گفتم بابا یاد بگیر بشینی سر جات، یاد بگیر همیشه کنار رفیقت نمیشینی تو زندگیت، گاهی مواقع کنار کسی میشینی که لزوماً رفیقت نیست، نه دشمنت هم هست، ولی باید یاد بگیری که بشینی. همه چیز همیشه بر وفق مراد
نیست،
ولی ما بچه هامونو داریم طوری تربیت میکنیم که همه چی بر وفق مرادشون باشه، زنش میدیم با همه چیز که بر وفق مرادشه، از سال بعد از ازدواج که عشق عاشقی ها تموم میشه تو مرکز مشاوره. وقت اون مشاوره باید پول بگیره، نوش جونش پول بگیره، به این یاد بده که آقا 28 سالته، بفهم همیشه همه چیز بر وفق مرادت
نیست.
اینو دین مفتت میداده.
آفرین.
من برای بچم وقت نذاشتم. بدعت‌های خانگی و خانوادگی و از این مثال‌ها. آقای حسینی شما میتونید 2000 تاشو برای من بگی. دین ساختارش ساختار کاملا فکر شده، مهندسی شده است. به لحظه لحظه ی زندگی ما فکر کرده، به مقطع به مقطع زندگی ما فکر کرده. من چجوری باید رشد بکنم؟ من جدیدن یه نوجوانی، حالا نوجوان در آستانه جوانی، بحران‌های وحشتناکی داشت. گفتم تو یه جمله بهم بگو چته. گفت مشکلم این بود که پدر و مادرم فکر میکرد فقط باید کارتم پر پول باشه. و همیشه هم پر پول بود. ولی درد من اینه که چرا تو فکر میکردی فقط کارت من باید پر پول باشه؟ ممکنه این برای یه بخشی از جامعه ما باشه، درسته، یه بخشی از جامعه ما مشکلات دیگه ای دارن، ولی دوری از دین بچه مشترک همه ماست. این فرهنگ دین داری
ما میخواییم فرهنگش رو یاد بگیریم که حالا اگر اسم دین میاد به چه گونه رفتار بشه. این نکته مهم بشه.
وقت میبینیم مثلا تو فضای اعتقادی که ما جلسه پیش بهش اشاره کردیم، مثلا یک لرزشی ایجاد میشه، مثلا حدود 200 سال پیش یکی میاد یه ادعایی میکنه یا این دین و پیغمبر اینیه که من میگم، وقتی یه پیرو پیدا میکنه، یه دنبال رو پیدا میکنه، وقتی میبینه مثلا یه بنای وهابیت تو اجتماعش شکل میگیره، یه عده دنبال رو پیدا میکنه، یه مملکت مهم میشه مرکز این اتفاق که تو اسلام خیلی برای ما مهمه. و میبینید چه انحرافاتی تو جامعه جهانی تو بین مسلمان ها پدید میاد، که مثلا این خشونت هایی که داره شکل میگیره. من دیدم مثلا الان حالا خیلی بزرگان فوتبال دارن میرن تو عربستان، روز ملی عربستان، همه با دشتاشه و با اقال و با لباس عربی دارن عکس میگیرند که آقا بیاد یه روتوشی بشه برای اون اتفاقات قبلی، که اگه توی پاریس یه نفر با دشتاشه اگر میرفت همه رستوران رو خالی میکردن که نکنه این تروریسته، بیاد خب این آقا این اسامی که الان سر زبون ها هست اینها، آقا بیان با لباس عربی عکس بگیرن، رونالدو بیاد، کریم بنزما بیاد، اون یکی بیاد، نیمار بیاد، اینا عکس بگیرید با لباس عربی. خب اینا محبوبیت دارن، اینا اثرگذاری دارن، من از این یه روتوشی بکنم. آره بد نیست، خوبه، فکر خوبیه، اما عمقشو میخوای چی کار کنی؟ بعد میبینی افراد با همین اتفاق کلی منحرف شدن، برای که ساختار اعتقادی خودشون رو خوب نبستن. چیز قدیمی هم نیست، الان هم داره پدید میاد. من نتونستم اعتقادات رو محکم و قرص ارائه بدم برای خانوادم، برای فامیلم، برای همسایه ها. یه دعا داره امام سجاد علیه السلام، داره برای اصدقا و جیران. اولین نکته، جز اولین نکته هایی که حضرت نسبت به همسایه ها ارائه میده، میگه خدای کاری بکن من اینها رو تو مسیر ولایت تو قرار بدم.
عجب.
نسبت به همسایه ها دغدغم این باشه. من اگه یه پرچم سیاه زدم محرم، یه پرچم سبز خوشگل برای این ایام زدم، این دارم اثرگذاری میکنم تو همسایه ها. آقا من این ایام برام، من ایام برام مهمه، همه چی یلخی نه. بعضی دیدی اصلا براشون کم هم نیستن ها، اصلا مهم نیست. آقا تقویم فقط قرمزیش مهمه، سه‌شنبه تعطیله، همین سه‌شنبه فقط تعطیله. چرا تعطیله مهم نیست؟
این رو خیلی میبینیم، خیلی. من شخصا توی
لذا مثلا آقا تفریح برای من مهمه، آقا این قرمزه برای شهادت رفیق. یکی از اقوام همین تو همین مناسبت آخر سفر به من گفت ما ممکنه بریم مسافرت، معلوم بود مسافرتشون و مسافرته. گفتم من جای شما باشم تو ایام عزا چنین مسافرتی رو برنامه‌ریزی برای خودم نمی‌کنم. یه فکری کرد گفت درست میگی دادا من چقیه دو. ولی شما اینجوری نمی‌بینید تو اجتماع. بله جاده
ایام عزا میشه به قول شما جاده چالوس و جاده شما قفل میشه.
حالا یه عده میرن به پدر مادرشون سر بزنن، یه عده میرن، همشون هم این نیست، ولی خب داریم بعدش که بریم میبینی که بله جاده مشهد هم شلوغه. اگه اینا هم بخوان برن مشهد خب دیگه نمیشه، مشهد جا نداره، ولی یه ذره فکر باز کرد. من قرمز این اون بدعت هاییست که داره پدید میاد. من قرمزی تقویم برای اون مهمه، بقیهش مهم نیست.
همین که به خود شما اون معرفت و شناخت ای داره رنگ خودش رو از دست میده، بیشتر سلیقه و میل شخصی من داره جای مواردی رو میگیره که از اهل بیت به ما رسیده بود و همچنان هست، اما میگم اونا به قول شما یه داره عوض میشه. این بدعت اما شاید کمتر بهش توجه میکنه، یعنی بدعت رو شاید خیلی عجیب غریب و بزرگ جلوه میدیم و فکر میکنیم نه الان این کاری که من کردم بدعت نیست، اما هست. یه فاصله بگیریم
آره بگیری.
شما چون میدونم شما یک استراحت یک
نه نه خوبه نه خوبه
زنده باشید با اتاق فرمان همراه بشین، فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، میزبان نگاه شما خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، یه نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
خیلی ممنونیم که ما رو تماشا میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه فرهنگ دینداری. پای صحبت‌های استاد رضایق رو می‌نشستیم و داریم یاد می‌گیریم و لذت می‌بریم از موضوع بدعتی که شاید خیلی بهش دقت نمی‌کنیم و این نکات ریز رو داریم امروز یاد می‌گیریم و می‌شنویم. ادامه بحث رو میزبانتون خواهیم بود.
چقدر قشنگ بودین.
بله.
آره. یه صحنه داشت تو بیمارستان.
بله.
مثلا تو بیمارستان چقدر تقیدات دینی هست؟ یعنی این که بهتون میگم جنسه عوض شده، چقدر دغدغه داشتن مردم قبلا اگر خانومشون باردار بود حتما باید میرفتن سونوگرافی خانوم،
آفرین.
الان چقدر تقید است؟ بله، یه جنبش اینه که آقا چرا نیست، چرا خانوم نیست؟ حالا تو شهر قم که کم و بیش، شهرهای دیگه قاعدتا بیشتر این دغدغه هست. آقا چرا نیست؟ میگه چیه؟ میگه تخصص نیست. خب تخصص ظاهرن هم تخصص خوبی هم هست از لحاظ درآمدی. خب چرا من دغدغه‌شو ندارم؟ چرا اصلا من تو یه جایگاهی نیستم که به مردم ارائه بدم که آقا نه تو مختار نیستی که خانوم شما پیش آقا برید یا خانوم، نه من بستر رو فراهم بکنم که تو حتما پیش خانوم برید. خب ولی نیست. چقدر قبلا دغدغه این بود که پرستار آقا برای آقا باشه، خانوم برای خانوم، اما الان چی؟ نسبت به آقایون پرستار خانوم هست، تمام بیمارستانهای ما هست. چقدر دغدغه این هست که آقای حسینی هیچ وقت انشاءالله گرفتار تخت بیمارستان نشی، اما اگر یه موقعی رفتی چقدر دغدغه هست که شما ولو زخم داری باید نمازتو بخونی.
آفرین.
از صلات و لا تترک به حالن اصلا هیچ وقت ترک نمیشه. زخم داری اشکالی نداره، با زخم میتونی نماز بخونی، نمیتونی وضو بگیری تیمم میتونی بکنی. من چقدر این دغدغه رو ارائه میدم آقا. این معنویت اصلا من نمیخوام برم تو فضای صرفاً غربی و مشاوره ای بگم آقا معنویت برای مریض کلی مؤثر تو بهبودیش، اصلا نمیخوام توی فضا برم. من میخوام بگم آقا این یه تکلیفه، راه هم بهت دادم.
و این بدعت جوری شده که همین هفته پیش اگر مشاهده کردید اعلام شد که آقا یه تقیدی بذاریم مبنی بر اینکه لزومی نداره، مثلا سر عملهای جراحی مثلا چه میدونم تعداد آقایون زیاد باشن بالا سر یک مریض خانم. یک همچین تفکیکی رو گاردهای وحشتناکی گرفته شد که آقا یعنی چی داری دیوار میکشی، چرا تفکیک جنسیتی میکنی؟ یعنی اصلا اینجوری هم شده، یعنی الان هم که اعلام شد آقا میخوایم سعی کنیم به قول شما یکم مراعات بشه، مردم تازه ناراحت شدن که چرا دارید
اینجوری کار میکنید. اینا کسایی هستن که همیشه نسبت به هر کار شما گارد میگیرن، مخصوصا اگر یه نکته‌ای باشه که یه گوشش مربوط به دین باشه. آقا این شخصیت زن من برای من محترمه، آقا این احترام به این جنسیه، نه تفکیک جنس. چرا باید این گونه باشه؟ شما تو سیستم درمانی ما ببینید آقا، و روز به روز هم داره این قصه بدتر میشه. اینا بدعتهایی است که آقا نبود ولی ایجاد شد، بعد حد یقف هم نداره. آقا چند وقت دیگه فکر کنم مثلا تزریقات مردان و زنان هم دیگه، آقا این یعنی چی؟ آقا تفکیک جنسیتی کردی، هر کی میخواد آمپول بزنه هست یه نفر دیگه، اینجوریه؟
در این خوبش من دیدم.
خب میشه آقا وقتی تو یه جایی دستی رو نکشی اینجوری میره ماشینه. بعد شما میبینید چقدر حاشیه داره ایجاد میشه، چقدر تبعات داره. آقا گرون در میاد به پیر، به پیغمبر گرون در میاد غیر از این سیستم تو بخوای عمل بکنی. چقدر این اختلاطه چقدر آسیب زننده است. من توی یه کارگاه 30 نفره وقتی میبینم 8 تا دختر نوجوان میان دغدغه هایی که مطرح میکنن و شروع میکنن، من یواش یواش کالبد شکافی میکنم، میرسم به این که آقای بحران مسائل جنسی براش پدید اومده که این اتفاق افتاده. این مشت نمونه خروار یک جامعه است. برید آقا با 4 تا همین مراکز مشاوره ای که هستن ببینید بحران ها از کجاست. اینا بدعت‌های اجتماعی خانوادگی رو گفتم، بدعت‌های اجتماعی که داره پدید میاد. من اگر جلوش رو نگیرم، حتی اقل برای خودم، قو انفسکم به اهلیکم نارا، من دغدغه داشته باشم، آقا میخوام برم، آقا من باید برم، خواهش میکنم، میگردم، معطل میشم، ولی میرم پیش سونوگرافی که زن باشه، هزینه ی حتی بیشتری هم، ولی این تزریق رو دارم به خانواده خودم، افراد پیر، آقا من نسبت به این نگرانم. بله زورم انقدره. اینا بدعته. و بعدش حواشیش رو شما ببینید، چه حواشی وحشتناکی داره پدید میاد. تو هر جا شما دست بگذارید همین نکته است، یعنی فرار کرد. بعد شما میبینید آقا این همه ما خروجی دانشگاه داریم، این همه دانشجوی خانوم داریم، چرا آخه من چرا نباید؟ ما مشکل ما البته تو خیلی قصه ها هست، ما تو کشاورزی همون قصه، همون قد که تو کشاورزی ما مشکل داریم، یه سال پیازمونو میریزن دور میگنده، یه سال سیب زمینیمونو هنوز نتونستیم یه طراحی بکنیم، آقا امسال سیب زمینی بکارید، سال دیگه پیاز بکارید. همون قصه رو تو ورودی دانشگاه هامون هم داریم، بلا تشبیه البته، تو خروجی هاش هم داریم. نمیدونیم آقا، ما جامعه ما نگاه بالا، از پلان بالا به اجتماع نگاه نمی کنیم.
همیزی نوک دماغ رو دیدیم دیگه.
آقا چرا باید اینجوری باشه؟ یک زن بر اساس اینکه یک مشکل بیماری داره باید بدنش رو این گونه مثلا نمیشه که. دو دوتا هم چهار تاست. آقا این بری تو آمازون هم، تو جنگلای آمازون هم بری، همینه شخصیت خانوم های یه شخصیت با حیایی است نسبت به بدنشون، نسبت به اینجوریه. نه شما دارید دیوارکشی میکنید. دیوارکشی کجا بود؟ یه چیزی بوده که تا 20 سال پیش تا 30 سال پیش کاملا ساری و جاری بوده. بعد انقدرم نباید ترسید.
دقیقاً. آفرین.
زود جا خالی میکنن. زود آقا
راست میگه، مثلا نکنه مردم اینجوری بگن آقا دین شوخی نداره.
شما میبینید آقا شما این توی این منافقین کجا بودن؟ تو کدوم کشور بودن؟ آلبانی؟
الان یکیشون آلبانی.
آلبانی بودن. وقتی این اردوگاهشون خالی شد، حالا با اون شکل و شمایل و اینها، شما میبینید آقا کامنت های زیر پست های مذهبی کلی پایین اومد، فحشا کم شد. آمار هم دادن آقا کامنت چقدر کم شد، پست های نسبت به مذهب، نسبت به نظام، نسبت اینا چقدر کم شده. یه مقطعی تعطیل شد این قصه، آقا کاسکوزتون جمع کنید برید. آقا این یه رفرنس داره به شما میده، یه گزارش داره به شما میده. رفیق من، عزیز من، این فضای مجازی با فضای حقیقی خیلی فاصله داره. یه عده نشسته فقط همینه کاریشون. آقا تو یه حرف بزنی، مثلا یه خواننده بیاد آقا یه استوری بذاره بگه آقا من در ده اول محرم برای من محترمه، آقا بریزید روش کلی تو دایرکتش فوش بدید. من آقا یه طبیعی نیست. شما داریم اجتماع رو میبینیم، امام حسین رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، اینا کیان؟ نه ترس، اهل بیت تو مسیر ارائه دین یه نکته اساسیش این بوده که از سرزنش سرزنش کنندگان نترسیدند. بله ممکنه یه عده سرزنشت کنن، یه عده اینجوری قلابی هن. تو واقعیت هم هست. بله. آره بهت بگم هنوز به دیندارا دیوونه نمیگن. میفرماد تو آخر زمان کار به جایی میرسه که تو بخوای دینداری بکنی بهت میگن دیوونه. هنوز نمیگن، انقدر نمیگن، ولی خب بگم
اگه دیوانگی اینه ما دیوونه.
آه. یعنی این محکم بودن سر این همونه که بدعت وقت ورود پیدا نمیکنه تو زندگیت. وقت تو مقیدی، بچت به دنیا میاد از اون اقامه تو گوشش میگی،
کامش رو
با تربت ابی عبدالله بر میداری، عقیقه براش میکنی، بزرگ کردنش رو با مطالبی که دین بهت آموزش داده بزرگش میکنی، تعلیم و تعلمش رو خودت آغاز میکنی به عنوان پدر و مادر، نه وایسا بری مدرسه. اولی کلمات رو باید از تو یاد بگیره، آموزش رو باید، حتی قرآن رو باید از تو یاد بگیره، نه واگذار کنی به کلاس. مهمه. نه پول داری ما جا میفرستیم ما رو کلاس، از همینجا هست کلاس هست. نه آقای من، تو باید حرف بزنی، تو باید گفتگو بکنی، تو باید وقت بگذری. نه حاج آقا مگه ما چقدر توان داریم؟ راست میگی، بد چیدی، بد چیدی، بد ببینی زندگی برات گرون در میاد، هر چی میدویی کمه، دغدغه‌هات، شب بیداری‌هات، فکرت. طرف به من گفت که حاج آقا اینقدر سیگار کشیدم سر یه بحرانی، وقتی بلند شدم خوردم زمین. اونجا بهش نگفتم چون اصلا حالش خوب نبود. الان داریم میگیم آقا من دارم گرون اداره میکنم زندگیم، چون نفهمیدم چی کار بکنم. حالا نمیدونم چقدر ما میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. تغییر همیشه سخته، همیشه تغییر سخت
تبعات داره، چون آره. یک سری چیزا رو از دست میده انسان و این از دست دادنه یه مقدار سخته، اما یکاش ایمان داشته باشیم، اون توکل این رو به ما یاد میده دیگه، اعتقاد به این پیدا بکنیم که قطعا در داداش قراره چیز بهتری رو به دست بیاریم.
آره.
آره. ای کاش اینو هوا رو یاد این مثال میفتم، همیشه بچه ها رو دیدید مثلا یه اسکناس 10 تومانی مثلا دستشونه، شما دو تا 2 تومانی بهش میدی، میگه اونو بده به من، خب میبینه
دو
تاست، اونو میگیره. حواسمون به این بده بستونه باید باشه.
واقعا دین خیلی خوشگله،
بسیار
خیلی کامله، خیلی جامعه، خیلی راه‌های برون رفت به ما ارائه میده، خیلی راه‌های جایگزین داره، پنجره‌های متعدد برای ما تعبیه کرده، فقط از یه پنجره نگذشته. من گاهی مواقع بعضی از افراد رو میبینم ظاهراً ظاهر، یعنی اهلش هم نیستن که ظاهر سازی بکنن، ظاهراً هم دیندار نیستند، اما چارچوب مندن، یعنی یه جاهایی براش محترمه، میبینی فرق داره، جنسش فرق داره، اسم برای بچهش میخواد بذاره، میگه آقا من خیلی تقید دینی ندارم ولی این اسم برای محترمه، من دوست دارم اسم محترم رو بچه‌ام بگذارم. چقدر چارچوبه، چارچوبه
محترم. مایی که ادعای دینداری میکنیم متاسفانه برعکس،
اسم محترم. من چارچوبی که برای بچه هام دیدم، از اون سلبریتی ها دیدم پف، من هنوز هم مقیدم فیلمایی که خودم بازی میکنم و بچه هام نبینن. آقا چارچوب داره، خیلی مهمه، خیلی فرق داره با اون کسی که اصلا ولنگاری رو بهش معتقده، به هیچ ایمان نداره. آقا غربی ها اینجوری نیستند، نکنه ما رو رفتن خودمون هم یادمون بره.
آفرین.
واقعا اونا یه چارچوبایی برای خودشون دارن، خیلی بر اساس، مخصوصا حالا الان یه ذره فضای بهتر شده، چند سال پیش که خیلی نگاه به دهن مجازی بود اتفاقاتی که می افتاد. من نمیگم مجازی جز زندگی ماست، دلی آقا فاصله نگیریم، حواسمون باشه، نگاه نسبت به دین، نگاه نسبت به بدعت در دین و ایجاد بدعت. شما اگر یه زندگی الان میبینید دیگه، این اختلاط الان خیلی حاشیه ساز داره میشه، اختلاط‌های بی حد و مرزی که ما داریم برای خانواده هامون پدید میاریم، این اختلاط حاشیه داره، حاشیه هاش بحران آفرینیه و جمع کردنش خیلی سخته. من چقدر وقت داریم؟
یه وقتمون رو به اتمامه و این نکته آخر اینه تغییر باید از خودمون شروع بشه. خیلی ها میگن آقا در سطح کلام بشه فلان بشه، حالا بیان برای ما قانون بزنن. ولی انصافا بارها تو صحبتاتون شما اشاره داشتید توی برنامه از یکی دو سال اخیر تا الان داریم میگیم این رو، از خودم اگر شروع بکنم تأثیر میذاره روی همسرم، روی فرزندم، کم کم جامعه های کوچک دور و بر من رو شامل میشه، این همینجوری سرایت پیدا میکنه و بعد یهو میبینی یک قوم این اتفاق براش میفته. بارها ما مواردی رو داشتیم، حالا اسم نمیارم کدوم از عزیزان در همین شبکه به من نشون داد پیام رو، شخصی که از دل یک قبیله‌ای که یک قومی که حالا مثلا 300 نفر از یه 500 نفر بودن، خب دین دیگه ای داشتن، از همین حالا اسلام مذهبشون چیز دیگه ای بود، شیعه شد، خانواده خودش شیعه شد و بعد همین آدم تحقیق کرد اومد و کل اون خاندان شیعه شدن. اینه که این اثر جمعی رو میتونیم از فردیت شروع بکنیم و انشالله اثرگذار باشه.
این قصه تغییر رای حسینی، توسل خیلی مهم،
بسیار.
یعنی این که من تو این نکته، تو این بحران یه قصه معنوی برای خودم ایجاد کنم، خدا تو این مسیر منو کمک کن، من این ارتباطم رو با تو یه ذره قوی تر میکنم. این قوت بخشیدن چون خداست، من میخوام تو مسیر تو حرکت کنم، تو کمکم کن، تو دستم رو بگیر، تو امدادهات رو به من نشون بده
انشالله.
و نشونم میده بله. واقعا نشون
اون اعتقاد پیدا بکنیم و دوبارم تجربه کنیم جواب بگیریم دیگه.
من خواستم وارد فضای پیغمبر بشم، نشد. حالا انشالله هفته
آره بحث دیگه بحثم حقیقتا میشه گفت گل انداخت، چون جذاب گفتم این بحث بدعت رو که شروع کردیم از همون جلسه اول عرض کردم خدمتتون، موضوع مهمیه و خیلی شاخ و برگی داره و خوبه به نظرم حقیقتا چیزیه که بتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
هممون مبتلا.
دقیقاً یک دعا بفرمایید لطفاً.
خدایا ما رو جزء بدعت گذاران در دینت قرار مده.
الهی خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردید. خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. بدون فوت وقت بیشتر فقط یک دعا داریم و اون هم فرج حضرت صاحب صلوات الله علیه هست و چه قسمی بالاتر و بهتر از نام نامی حضرت رسول. خدا رو قسم بدیم و عرض بکنیم که یا حمید و به حق محمد عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی ولد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا